نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلا والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في ضحياء الدجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم فوعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين بدت أشياء في الدين من غير مهتدين من إبليس يطغى حكم رب ممجد يا ناصر الإسلام أدرك ربوعه فقد وقع الشبهات في دين أحمد إليك شكوت الحال من أهل عصرنا فقد تركوا ولد النبي محمد وبعد فقد قال الحكيم جل جلاله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی فرزا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. ملعن اعداء خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. صلوات دوم رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. عرض کردیم قرآن که معجزه جاویدان پیغمبر خداست و سند صدق دعوای پیغمبر اکرم تا قیامت، در مقام انزال برای همه مردم نازل شد. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، برای همه مردم آمد. پیغمبر خدا وقتی دعوتش رو علنی فرمود اختصاص نداد دعوت رو به احدی دون احدی، به همه مردم فرمود قولو یعنی ایها الناس لا اله الا الله تفلحوا. اما آیا همه مردم به فلاح رسیدند؟ یا حتی بفرمایید تمام کسانی که لا اله الا الله گفتن رستگار شدن یا یه عده خاصی رستگار شدن؟ عرض کردیم یه عده مخصوصی از هدایت قرآن میتوانن برخوردار شوند و اونم کسانی هستند که خود قرآن اول کتاب مجید در اول سوره مبارکه بقره معرفی فرموده هدن للمتقین. این در مقام استفاده است. بله ما برای همه فرستادیم، اما همه که نیامدن دل بدن به این قرآن، همه که نیامدن زیر بار این قرآن برون، همه که نیامدن ببینن قرآن چه فرموده عمل بکنن، پس از این برکات قرآن همه استفاده نخواهند کرد ولو برای همه نازل شده مگر متقین. چرت کردیم هم جهت رو هر کس رعایت بکنه از قرآن میتونه استفاده کنه. اول اینکه خودش رو مریض بدانه، چون قرآن طبیب جامعه است، خودش رو مریض بدانه. دوم به طبابت قرآن اذعان کنه و قرآن رو طبیب بدانه. سوم بداند که دوای دردش در قرآنه، نه اینکه من دردم امریز و قرآن شفا دهنده درد دیگری، این درد من رو نمیتونه خوب کنه، نه، من مبتلا هستم به درد جهل. اشد المصائب الجهل، پیغمبر خدا فرمود اعظم المصائب الجهل، من مبتلا هستم به مرض جهل، دوای منم قرآنه. اینم سه مطلب. چهارم مراجعه بکند به قرآن با اعتقاد و اذعان و ایمان.
انجام به اون که قرآن فرموده عمل بکنه. این آدم اسمش متقی. این آدم میتواند از قرآن برخوردار شود. چیکار کنیم متقی بشیم؟ دیشب تا اینجا رسیدیم. این خلاصه بحث دیشب ما برای عزیزانی که امشب شرف حضور در این مجلس نورانی پیدا کردن. ارشد این قرآن مجید خودش راه تقوا را به ما یاد میده. چون اول باید بید تقوا چیه تا بعد ببینیم راهش چیه. پس اجازه بدید اول راجع به این تقوا چیه عرض کنم. انسان آقا مأمور از در این عالم به یک سری افعال و یک سری توک، یعنی بعض امور رو واجب است انجام بده، بعض امور رو واجب ترک بکنه. برای هر دو نیرو میخواد، هم برای انجام اون که برش واجب نیرو میخواد، هم برای ترک کردن اون که برش حرامه نیرو میخواد. برای هر دو نیرو میخواد. یک چیزی باید انسان رو نگه داره از مخالفت با خدا. مخالفت بغل میکنه، واجبی را ترک کنی مخالفت کردی، حرامی رو انجام بدی مخالفت کردی. یه نیرویی باید انسان رو از مخالفت با خدا حفظ کنه. اون نیرو هم مبتنی بر یک اصلی که اسمش مخافت الله هست. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اگر کسی از خدا ترسید، از خدا حساب برد، این تعبیر اگر که زننده است، اگر که زشته، ولی مطابق با واقعه. یه بزرگی می‌فرمود بعضی به اندازه‌ای که یک بچه چند ساله از گربه می‌ترسد از خدا نمی‌ترسد. این تعبیر خوبی نبود ولی واقعیت است. به راستی به قدری که یک بچه 5 ساله از گربه می‌ترسه، بعضی از ما از خدا نمی‌ترسد. و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اول باید از خدا ترسید، رأس الحکمه مخافه الله. از خدا باید ترسید. وقتی این خوف به وجود آمد، وقتی این خشیت در انسان ایجاد شد، اللهم املا قلبی حبا لك و خشیه منک. خدا به دلم رو پر کن از محبتت و از ترس و خشیت نسبت به ذات اقدس. وقتی انسان نسبت به حلال و حرام خدا اهمیت داد، این مقدمه می شود برای امتثال اوامر پروردگار. اون وقت وقتی انسان منضبط شد به انضباط شرعی و مؤدب شد به آداب الهی و تربیت شد به تربیت‌های ربانی، اون که او فرموده گفت چشم میشه متقی. این شو تقوا دارای مراتبی. این که من مطابق دستور خدای متعال رفتار بکنم دارای مراتبی. مرتبه اولش مرتبه افعال، مرتبه اعضا و جوارحه. این مرتبه اولشه. خوب دقت کنید تا ببینیم راه تقوا چیه. اول تقوا رو بفهمیم چیه تا بعد معلوم بشه راه تقوا چیه. من چشمم، دستم، پا و اعضا و جوارحم الان در اختیار خودم هست یا نیست؟ خیلی. چرا؟ بجرد اینکه خیلی وقتا یه حرف میزنم بعد فکر احدید چی افتم. پس معلوم بشه زبانم در اختیار خودم نیست، من در اختیار هوا و هوسم هم. نگاه میکنم به یک منظره، بعدش عجب چه کاری بود کردیم؟ مگه حرام نبود؟ راستی اگر دیگران با ما همچه رفتاری میکردن راضی بودیم؟ پشیمون میشید. گوش بدیم به یک صدایی، بعد فکرمون رو به کار بندازیم چی بود ما شنیدیم؟ مگه خدا گوش رو داده برای شنیدن هر صدایی؟ آقا فکر میکنه به یک امر به حافظا معامله میکنه، میریم بازار خرید و فروش. یک مرتبه نگاه میکنیم که حالا ما میخوایم با این پولا، یعنی مثلا روزه بگیریم، افطار بخوریم. از کجا آمده این پول؟ این چه رقم خرید و فروش ما کردیم؟ این چه معامله بود؟ بعد تازه به فکر میفتیم که عجب دیگه چیکار کردیم. این مال چیه؟ این مال اینه که بنده زبانم و دستم و چشمم و گوشم در اختیار خودم نیست. چه بکنم آقا؟ اول باید مالک اعضا و جواره خودم بشم، یعنی اختیاردار خودم بشم، یعنی یه کاری بکنم که بتوانم چشمم رو هر جا خواستم نگاه کنه، گوشم رو هر جا خواستم گوش بده، زبانم هر چه خواستم بگه، دستم به هر چه خواستم دراز بشه، پایم هر جا خواستم برود. هنوز که همه قدرتی پیدا نکرده. تقوا اولین مرحله کنترل اعضا و جوارحه که آدم بداند طبق دستور چشمش و گوشش و اعضا و جوارحش را که میگن اعضا سبعه، یعنی چشم و گوش و زبان، عرض میشود که غریزه جنسی، شکم و غذا، یکی هم دست و یکی هم پا، این هفت عضو را بر بدن انسان باید کنترل بکنه. تا این هفت عضو کنترل نشده انسان به هیچ جا نمیره. وقتی انسان کم کم رسید کارش به جایی که هر که میخواد بزنه اول اینو فکر کرد، درد به کجا برخورد میکنه؟ آبروی مؤمن نمیریزه، با جان کسی بازی نمیکنه. یک کلمه هست در اون مجلس گفتم، اینجا یکی دو سال قبل گفتم، بد نیست بشنوید. دو نفر تاجر میان سامرا، محضر مقدس مرحوم میرزای شیرازی بزرگ اعلی الله مقامه الشریف، که آقا ما میخواییم بریم به مکه، خدا قسمت رو کنیم انشاءالله، ما میخواییم بریم به مکه، آقا یه قدری پول همراه ما هست و این پولها رو نمیخواییم ببریم با ما. وقتی مثل حالا نبود بانک و حساب در گردش و اینجا پول به حساب بزنیم مکه برداشت کنیم، اینا رو نمیخواییم ببریم همراه بود، اوضاع اوضاع عادی نیست و از شما توقع داریم مرحمت کنید اونها رو به عنوان امانت بگیرید، وقتی مراجعت کردید از شما پس بگیرید. فرمودن ببرید میرزا جعفر منشی من. آقای میرزا جعفر شیخ منضبط مؤدب با آداب شرعی خوب، حالا یا قریب الاستاد یا هر که مورد تایید مرحوم آقا، بله برید بگید به این آقای میرزا جعفر و این آقای میرزا جعفر انشاءالله در دفتر ثبت بکنید، وقتی برگشتید دریافت کنید. بسیار آمد از خدمت آقای آقای جعفر پولها رو دادند و خدا حافظ رفتند. از هر که برگشتن آمدن به سامر را خدمت میرزا رسیدن، آقای آقای جعفر خدا رحمتش بود فوت شد. بلا عجب، پس حالا پولها رو از کی بگیم؟ قصه نداره، دفاتر هست، دفترها رو نگاه میکنیم، هر چه نوشته برداشت کنیم. آمد ما عرض میشود که پولها دو قسمت بود، یکی از پولها مقدارش کم بود، یکی مقدارش زیاد بود. اون پولی که مقدارش کم بود توی این هر سبت که دفتر نوشته بود، خب کجا هست برید فردار این پول رو برداشتن به صاحبش رد کردن. اما مبلغ دوم که مقدارش زیادتر بود جایی نوشته بودن، هر چی دفترها رو زیر رو کردن اثری از پول نیست. نمیشه میرزا جعفر خیانت کرده باشه. میرزا جعفر مثلا فرض کنید 30 سال که معتمد آقاست، امین آقاست، نمیشه آقا از این پولا خیلی دیده و نخورده و دستش ناپاک نبوده، این پول چی شده؟ و از بچه های میرزا پرسیدن، گفتن والله ما خبر نداریم که پول آقا چی کار کرده بود، همینطور بوده بودن. میرزا فرمودن که هیچ راهی نیست الا این که باید با اون عالم ارتباط برقرار کنم. تو چی ارزش همچی کاری داره؟ میرزای شیرازی میخواد که همچی کاری بکنه. گفت که آدم شما تشریف ببرید به وادی السلام نجم، خدا با آبروی امیرالمؤمنین این راه بسته رو بر هممون باز کنه انشاءالله. میری به وادی السلام نجم، اونجا میستی و یه چیزی بهش یاد داد که حالا عرضه میکنم یک کلمه بهش یاد داد، این کلمه رو میگه اگر اجازه بدن. بالاخره میرزا یک عمری از شیعه بوده، دوست امیرالمؤمنین بوده، عالم بوده، در خونده خدمت به دین کرده، این نمیگه ببرنش برای هون، ارواح مؤمنین را میبرن با دوست سلام خدمت امیرالمؤمنین، ارواحی که باید عذاب بشن من میبرن به برهوت عرضه در بیامون های یمن وایم اونجا میبرن و شما برو به وادی السلام و صدا بزن میرزا اگر آمد به اون که انبال من رو چکار کردی، تنها راه نماییست که من میتونم به شما بکنم. بسیار که ما حرکت کردیم، آمدیم اونجا هر صدا کردیم، نه خبر نیست. آمدیم به میرزا، گفتیم میرزا شروع کرد گریه کردن، گفت قطعا او رو بردن به برهوت، میرزا جعفر ما رو بردن به برهوت. این قصه رو نمه آقای میرزا نقل میکردن در قید حیات رو، گفت میرزا ما خیلی گریه کرد و آخر الان بود که خیلی خوب یک طلبه رو صدا کرد و آدم من خرج سفر رو میدم با این آقای تاجر حرکت میکنی میدی به یمن به فلان نقطه در بیابان اونجا کوه چطور نیستی و این کلمه رو میگی و به این آقای تاجر گفت خب این رو صدا بزن و اون وقت اگر آوردن میرزا را سوال کن که اموال من کجاست بهت خواهد گفت و حرکت کرد حالا این طلبه نقل میکنه گفت آقا مرا مأمور ایشون کرد ما رفتیم با هم دیگه رسیدیم به بیابان رسیدیم به همون محلی که آقا فرموده بود تا این کلمه را ایشان گفت یه وقت این بنا کرد چرخیدن و لرزیدن و غش کرد و خورد زمین تاجه به او دیگه آوردیم حال نمیتونه حرف از بس وحشت کرده نمیتونه حرف بزنه بالاخره آوردیم و چه گفت فقط به میرزا میگم فقط به میرزا میگم و حرکت کردی میرزا آوردی به نجف میره سامر را خدمت میرزا و میرزا گفت چی شد و آقا من آه گفتم اون کلمه که شما فرمودید یک وقت دیدم مقابلم یک دریا از آتش و آفنا بود یک دریا از آتش ما اصبرهم علی النار خوب حالا که من امروز گناه میکنم و لذت گناه رو میچشم به فکر این عذاب هم باشم یه وقت دیدم که این آتش از یک تنوره ایجاد می شود مرکز اصلی یک تنوری در پایین قرار داره هر که آتش هر از این تو میاد بیرون از توی این تنوری وقت دیدم یک کله آمد بالا مثل که از تو یکی رو هلش میدن بیارن بیدن از زیر پاش آمد بالا دیدم میرزا جعفره قیافه شده جزغاله گفتم میرزا گفت اموال چون زیاد بود فرانجا مخفی کردم نرسیدم در دفتر ثبت کنم تا آمد کلمه بعدی رو بگی دیدم دارن میکشمش پایین همه جو که داشت میرفت پایین گفت به میرزای شیرازی بگو امان از مرد قصاب رفت پایین میرزا شروع کرد به گریه کردن میرزای شیرازی خیلی گریه کرد گریه میکنه که میرزا جعفرش بعد از یک عمر خدمت گزار آقا بوده حالا در آتش داره میسوزه اما خب یک شنیده رمز نشون داد امان از مرد قصاب خب خواهد شما با فول رو بردار اول اینو نقلش بکنیم فول رو برداشتیم و آمدی مرد میشه و بیشه این حالا تاجر که یه فکری بکنیم برای میرزا جعفر از بچه هاش پرسیدیم از این از اون که میرزا جعفر ما با مرد قصابی مرابطه ای رفت آمدی رفت گفتن نه بیدم که حرفی نبوده از بچه هاش برسیدن گفتن که مالی که قصابی بود گاهی می آمد پیش آقا گفتن که آن تنها راه همینه دیگه به پیش او پیغام بردن عرض از که برای او آمد از پیش میرزا و میرزا خیلی عظمت داشت از حیث عنوان ظاهری و اهمیت در بین مردم و عزتی بود خیلی مهم بود گو آمد به دست روسی آقا میرم یک مقلدیش مقلد مرحوم میرزاست آمد حالا آقا مرجع تقلید کارش داره خیلی هم ترقید آمد دست آقا رو بوسید و چه امر داشتید آقا فرمودن مهمان میخوان بدنش براخ لرزیدن شما آقا منزل ما میخوای تشید فرمود که اگر اجازه بدی میخوام بیام خونه تون مهمانی قدم بعد جشت الان اره میکنم بله میکنم بوسن فرمون رو ایش کاره ما بکنی فقط برو منزل منتظر باش میام اینا آمد و حالا منزل رو هر جور مرتب کرد آقا فرمود به یه عده از طلبه ها با جمعیتی را افتادن و آمدن در منزل این بنده خدای اندم در منتظر دست آقا به اوز و بفرما تو همون نه تا اینجا آقا آمدی فرمود برای کاری آمدم اگر انجام میدی میام تو اگر انجام نمیدی نمیام شما بیشتر با عرب ها مسئول بودی و میدونید که چقدر براشون مهمه که مهمانی بیاد در منزل و تو نیاد یا بیاد در سفره و غذا نخوره خیلی اهمیت داره براشون این خیلی برای اونها بد عمل میشه اصرار که آقا بغرد نیفهمون کاری دارم اگر انجام میدهی بیام تو به الا برمیدم هر چه بخواهید انجام میدم ولی این نرزی را برای من نگذارید بیایی تو به الا من سر از خجالت نمیتونم بردارم بیشه مردم آقا فرمودن میرزا جعفر ما رو میشناختی گفت آقا خدا عذابش رو زیاد گفت آقا قومه ها رو زیاد من آقا آمدن یک کاری بکنم تو رو راضی بکنم چه همه قدری که خدا عذابش رو زیاد بکنه او بیچاره تر میشود گفت آقا اسمش رو نبرید که وقتی یادش میفتم بدنم میگرد. خدایا چه کرده این زفر ما؟
لا اله الا الله.
عفو خدا درست عزیزان، رحمت خدا درسته، اما این حسابو هم تو کار هست. ما اصبرهم على النار ما اجرهم على الرحمن. خب چی بوده قصه؟ حالا ای میرزا اصلاح میکنه قصه را، بگو اونم اصلاح میکنه که آقا اسم میرزا رو نبرید تا به نخواه میرزا اشتازی غلبه کرد. گفت اگر به خدا فرد گفت نه آقا بفهمه ایسی که باید قصه رو نبرید. همون سر پا شروع کرد به نقل قصه هر که التماس میکنم بیاری تو قصه رو بگم بموزن نه باید بگی تا باید بگم. گفت واقعش ما میگیم چوبدار، یعنی بیابونی هایی که گوسفند دارن و گوسفند میدن به این قصه ها میارن چوبدار. گفت ما باید چوبدار اونجا هست که معامله داشتیم مادر سامر را او بندی خدا مثلا بر کنی در ده فرسخی دوازه فرسخی او گوسفند داشت. ما میرفتیم گوسفند 80 تا 100 تا ازش میخریدیم یا آوردیم میفروختیم بعد هم یک بوجه تا میکردیم. یه وقتی من رفته بودم که دوستم بخرم یا پول سال قبل رو حساب بکنم، گفت راستی رفیق گفتم چیه؟ گفت ما عمر با هم دیگه معامله داد و ستد خرید و فروش داریم، اما میخواستم حالا یک پیشنهاد خدمت شما داشته باشم، ارتباط ما و رفاقت ما با شما قوی تر بشه. حالا مردم دارن گوش میدن. خب بفرمایید. واقعش من پسرم دیگه وقت داماد شدنشه. شما هم شنیدم دختری داری که الان آماده ازدواجه. اگر اجازه بدی می‌خواستیم بریم خواستگاری که این رفاقتی که با هم داریم قوی‌تر بشه، راسخ‌تر بشه. گفتم والله من حالا فکرشو بکنم. الان که برمیگردم سامر را این نامه‌ای که برات می‌نویسم که چند تا گوسفند می‌خوام یا مثلا چطور می‌نویسم برات که برای این مسئله که پیشنهاد کردی جواب مثبت یا منفی. گفت ما آمدیم و به زن‌ها گفتیم اونها موافقت کردند و نوشتیم که بفرمایید. مانعی نداره. من خدا زنده مثلا صد تا گوسفندم میخواید. این گوسفندا رو فرستاد خودش نیامد. یعنی چی؟ حالا ما فهمیدی دختر رومون نمیشه بگیم آقا چرا نیامدیم. گذشت یک سال گذشت، یک سال دیگه گذشت، دو سال گذشت. بالاخره یه روز رو کرد ماهی ما معامله میکردیم پولم رومون نمیشه حرف بزنیم. بالاخره خودشون اگر بخوان خودشون میگن. یه وقتی رفتیم بودیم رفیق گفت چیه؟ گفتم شما یادت هست که همچی پیشنهادی کردیم؟ گفت بله. گفت چی شد آخه شما؟ ما به جواب مثبت دادیم شما هیچ. گفت چی حالا بگی شما فراموش کنید؟ گفت یعنی چی؟ چی فراموش کنید؟ گفت خب ما بریم به سر دختر میخواستیم بگیریم گرفتیم. گفت خیلی مبارکتون باشه. چی شد که از اینجا منصرف شدید؟ مسئله نیست ولی خب بخواستم بدانم. خیلی داره هر کسی میخواست بگه. آخر اصلا اصلاح کن باقیش است که من شما رو رفیق بودم با تو منطقه از اوضاع زندگی اخلاقی و خانوادگی شما که خبر نداشتم. گفتم من میرم سامرزا بدون اطلاع این آقای حاجی قصاب و از دوستان همسایه ها این بر اون بر معتمدین شهر کسانی که میشناسنش سوال میکنم اینا چجور آدم های بود. آمد ما از هر کس پرسیدیم یه آدم امین. آی کسانی که مردم بهتون اعتماد دارن بترسید از خدا. از هر کس پرسیدم یه آدم امین، یه آدمی که بشه به حرفش اعتماد کرد. گفتم میرزا جعفر منشی آقا. همه اون مارد دیگرم ما هم رفت خدمت میرزا جعفر سلام و عوضه سوال بوسیدیم و علیکم السلام. بفهمید آقا شما این مثلا حاج حسین فرس کن حاج حسین قصاب بله واقعش این است که من اهل فلان بادیه هستم، چوب دارم، گوسفند با این آقا معامله میکنم، حالا میخوام دخترش رو برای پسرم بگیرم، آمدم با شما سلام مشورت بکنم، چی میفرمایید؟ به نظرتون خوبه؟ خوب نیست؟ اخلاق نمیدونم. نمیدونم آقا جون دو جوره. یه وقت یک کسی میگه نمیدونم، شما هم یقین میکنید که این آقا واقعا نیست؟ یه وقت نمیدونم از صد تا فحش و از صد تا غیبت بدتره. نمیدونم یعنی اصلا با من حرف نزن، من نمیخوام غیبت بکنم. یعنی هزار تا عیب دارن، هزار تا اشکال دارن، من نمیخوام بگم. خوبی که خیلی بدتر شد که اگه میگفتی مثلا بس اون حجابش خوب نیست، بس این روشن بود بدتره، اما تو یه چیزی گفتی مبهم کردی قضیه رو. نمیدونم با این حقوق تو یه آخوند مقدسی که بهت اعتماد دارن. ما با خود میگم اوه این دختره چقدر بس اخلاقش بده و چقدر عرض کنم که به قول ما از زده خارجه که این آقا هم میخواد غیبت نکنه هم نمیتونه راستشو بگه. باید نمیدونم به ما جواب داد. ما گفتیم اصلا ولش کن آقا، ما از خیلی داشت. گفتم خب همین خداحافظ شما. ما آمدیم سامرلا و رفتیم تو نخ این آقای میرزا جعفر. لا آقا این چش بوده این میرزا، ما خب چه هیزو به تری به این فروختیم که این جور عرض میشود آبروی ما رو برد؟ چی کارش کردیم آخه؟ بعد که تحقیق کردیم این طرف اون طرف، آخرالامر برای ما معلوم شد که ایشان هیچ ایرادی که به ما و خانواده ما و اخلاقیات ما نداشته، دختر ما را برای پسر خودش میخواسته، ترسیده به این جواب مساعد بده اینا بیان و دختر از چنگش بیرون بره. بعد که به او جواب این طور میده و این چوبدار میره به پسرش میگه میخوام برم برات خواستگاری خونه حاج حسین قصاب دخترتو بگیرم، میگه من و هر وقت سر سفره غذا توی بنده چشمم به این دختر میفته که از زندگی محروم شده، از زندگی محروم شده، میگم خدا یا عذاب میرزا جعفر رو زیاد. آی میرزا شروع کرد های های گریه کردن، دمه در گریه کرد، مردم گریه می کنن، خود این قصاب هم گریه می کنه، منقلبه، همه ریختن به هم، نمیدونن چی کار بکنن. میرزا فبود یا خون حالا می خواهی بیام چون آف قدم بستن، فبود باید میرزا رو عرض کنن. خب نمی کنم 30 ساله باید بیشاره کرده، به چه حساب آبوری برو برده، به چه حساب آقا؟ دختر ما رو برای پسر خودش میخواسته، خب حرف میزد. چرا با یک نمیدونم آبروی بچه برای برده؟ حالا میرزا مرجع تقلید، ببین آقا عذاب اون طرف چقدر سخته که میرزا ریش گرو میگذاره و عشق میریزه که یک مسلمان از اون طرف نجات پیدا کنه. ماه رمضان مردم، خلاصه گفت آقا من نمیتونم، من این دختر تا جلو چشممه، تا جلو چشممه، من نمیتونم میرزا را حلال کنم. میرزا شیرازی از جایی که وقتی که خدا برسونه برگشت به یک تاجر و آقایون پولاد گرفتی، گفت بله، گفت زن نمیخواد. حیاک الله، الله سلم علیک. گفت خب حالا همه همه میریم تو عقب بشه میخونی، حالا 50 سالش باشه از جلو چشم به این پدر ببرش بیرون که میرزا نگاه پیدا بکنه. آره استاد. خب آقا شیر میبیاری برای از عقب من رفتم تو خونه، سلامات قد کنی نشستند و عرض کنند که عقب خوندند و دختر را آوردند از خونه رفت بیرون. شب میرزای شیرازی میر جعفر رو خواب دید، گفت آقا امروز راحتم کردم، امروز نجاتم داد. تا امروز گرفتار شد. ما یک کلمه حرف میزنیم خیال میکنیم یک کلمه. شما آقا وقتی یه سوزنی به بدن کسی فرو بکنی شما دردت بیاد یا اون؟ هر همینجور آقا من وقتی یه حرف بزنم که بیچاره کنه کسی را، من که دردم نمیاد، شب میگیرم تا صبح راحت میخوابم. اونه که تا صبح مثل مار گزیده از این یک کلمه حرف به خودش میپیچه، بی حسابه. ابوبکر و عمر علیهما و علی من احبهما و من ناز بهما لعائن الله کاری داشتن و امیر المؤمنین صلی الله علیه گفتن آقا در مزرعه آمدن دیدن امیر المؤمنین صلی الله علیه صلی الله المصلی دیدن حضرت بیل به دست مبارک مشغول کارن، بلند بلند این آیه رو میخوانن و زار زار گرگه میکنن. آیه اینه: ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یک نطفه من منی یمنا. انسان خیال کرده کسی به حسابش رسیدگی نمیکنه. اون شخص آمد شام وارد شد بر معاویه علیه اللعنت و العاویه، اومده وارد شده بر معاویه بعد از شهادت امیر المؤمنین صلی الله علیه. اصحاب معاویه هم با دمجون دور قابچین ها متملقین این آنو شستن دور برداشت. معاویه در حضور اونها به این شخص گفت سفلی ابا الحسن، علی رو برای من وصف کن، علی رو چگونه دیدی؟ گفت معاویه من رو معاف کن از این دارم، من از من نخواه. گفت چاره ای نیست، باید بگی. پس چاره ای نیست باید شروع کرد گفتن. از جمله عبارات اونقدر گفت که معاویه اشعای دستش ریخ.
از رو کرد به این اطرافیانش گفت اگر من مردم بعد از مرگ من شما حاضرید من رو اینجور توصیف کنید،
اصحابش دیگه تحمل نکردم. با اینکه متملق باید همچه موقع بگه بله قربان بله 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 بلند شدی بهشون گفت تو معاویه ای و او ابوالحسن، او اونگونه بوده است که اصحابش اینجور میخوانش. تو چی هستی؟ تو چه؟
تو الان با پور داره نگه داشتی، علی با خلق، امیر المؤمنین با معنویتش، با روحانیتش، با عظمتش، با قدافتش، با زهد و تقوا و ورعش مردم رو نگه داشته، تو با پور همه رو نگه داشتی، تو چیزی نداری؟ همون رو فیلم مجدد به معاویه گفته.
یکی از عباراتی که این دوست امیر المؤمنین در حضور معاویه گفت در باره حضرت این بود که می گفت وقتی حضرت خلوت می کرد دست ها رو پشت هم می زد یقلب و کفه اینجوری می کرد، می فهمود آه عمر علی رفت و علی کاری نکرد. من چه بگم آقا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدا؟ راستی حسابی هست؟ راستی کتابی هست؟ بچه اینقدر ما بی خیالی؟
اول مرحله تقوا این است که من بتوانم چشمم، زبانم، گوشم را خوب دقت کنید کنترل کنم بر مبنای مخافت الله، یعنی چون از خدا میترسم. من خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم.
هیچ کس نیست میترسم از خدا، میترسم. خوشا به حال کسی که از خدا بترسد، خوشا به حال کسی که از خدا حیا داشته باشه، خوشا به حال. یک روایت بخونم براتون. کسی هست؟ قسم هست در این مجلس کسی که اسمش محمد باشه زیاد صلوات الله علیه و آله.
روایت داره فردای قیامت یک کسی رو می آورن برای حساب، اسمش اسم حبیب خدا، گناه کرده، باید عرض که جزای معصیتش رو ببینه، باید عذابش. خطاب می رسه از سوی حق متعال، بنده من، بنده من، من الان می خوام عذابت بکنم، از اسمت حیا میکنم. تو از اسمت حیا نکردی اینقدر معصیت کردی؟ من الان میخوام عذابت کنم، از اسمت حیا میکنم. تو اینقدر گناه کردی از اسمت حیا نکردی، نگفتی اسم من اسم چیه؟ ببین چقدر خدا برای پیغمبرش حرمت قائله. وقت ما خودمون رو عرض میشه ول المعروفین به تصدیق لا ایاکم، ما همه جا معروفیم که شیعه امیرالمؤمنین، ما 12 امامی هستیم، چه کردیم برای ائمه‌مون؟ ببین آقا، الحسن و حسن و من که احسن لمکان که مننا. امام صادق علیه السلام فرمود سمود آدم کار خوب رو، اون عرق خورده بود، عرق خور بود تو خونه، خوب شراب داشت، حضرت خواست تنبیهش کنه ولی یه باز جلو مردم به کنایه به اشاره که کسی هم نفهمه، خودش فقط بفهمه. ائمه اینجور تأدیب میکردن، اینجور تربیت میکردن شیعانشون رو، نبا سرزنش. فهمون که کار خوب رو آزان هر کس بکنه خوبه، اما اگر تو انجام بدی بهتره. چه بهتره؟ خب کار خوب، نماز خوبه، خب منم بخونم خوب، اونم بخونه خوبه دیگه، چرا من بخونم بهتره؟ فهمون لمکانکم مننا، چون تو وابسته به ما هستی. در حقیقت تو دو کار خوب کردی، یک کار خوبی که نماز خوندی، یک کار خوبی که آبروی ما رو خریدی. بیان الحمدلله شیعیان امیرالمؤمنین وابستگان به امیرالمؤمنین اهل نمازن. اگر خدای نکرده اهل خلاف شهر، اهل قلقش در معامله، بله خلاف انجام بازار حسینیه، هیئت، سینه، عزا تو بازار از آب کره بگیره، بله پدر مردم در بیاره این کار بده، هر که انجام بده بده. فمون والقبیح قبیح و منک اقبح لمکانک مننا،
هر کس کار بد رو انجام بده بره، اما تو اگه انجام بدی بدتره، چون تو وابسته به مایی. تو یه کار بد کردی، یه قلقش در معامله کردی، یه کار بد که آبروی ما رو بده بردی. این مطلب مدرکش تو قرآن. یا نساء النبی، زنها وابسته به پیغمبرن، غیر از باقی زنها هستن. اگر شما کارو خوب بکنی، بله دو برابر به شما اجر میدیم، و اگر کار زشت هم کردید دو برابر عذاب میشوید. چرا؟ چون شما وابسته به پیغمبری. زمان کسانی که میگن نباید به اون کذا عرصمت لعن کرد به جهت اینکه زن پیغمبر بوده، قرآن میگه زن پیغمبر که هست، چون زن پیغمبر اگر خلاف بکنه دو برابر به او عذاب میدیم. چون زن پیغمبره، اصلا ما لعنش میکنیم چون آبروی پیغمبر رو به مخاطره گذاشت. 18,000 نفر رو به کشتن داد، 13,000 نفر از لشکر خودش، 5,000 نفر مسلمان از لشکر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. که چی؟ که چی آقا؟ تازه خانم امیرالمؤمنین هم هست. قرآن میفرماید اگر کسی از زنهای پیغمبر خلافی مرتکب بشود دو مرتبه عذابش میدهید، عذابش دو برابر دیگرانه. یضاعف لها العذاب ضعفین، دو برابر عذاب. ما همین جور هستیم، ما غیر از دیگران. خب سنی هم نماز میخونه، بعدم نماز میخونه، فرقمون چیه؟ سنی هم حج میره و بعدم حج میره، سنی هم روزه میگیره ما روزه میگیریم، فرقمون چیه؟ او وابسته به امیرالمؤمنین، میگم من وابسته. باز تو همین چی عیار حساب من و شمایی که اینجا زیر این سقف نشستیم با دیگران فرق میکنه. یه عده همیشه هم معرمزون میرن پارک ملت، نمیخوام بگیم ما از اونها بهترین. این اگه خیالات بیاد سرمون، حدیث دیشب که عرض کردم اوج گرفتار بشه آدم، به اوج مبتلا بشه، بیچاره بشه. اون رو نمیخوام بگم، میخوام چیز دیگه عرض کنم. میخوام عرض کنم ما اومدیم خودمون رو وابسته کردیم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. پس حساب ما با دیگران فرق میکنه. جناب عالی، یک کسی تو خیابون فقط یک سلام علیک با شما داره، اگر یه وقتی به شما بی ادبی هم بخوره خیلی ناراحت نمیشی، اما رفیق 20 ساله شما اگر یه دونه تو به شما بگه چقدر به شما سخت میذاره؟ من و شما بیش از 20 ساله که میگیم یا امیرالمؤمنین یا علی. خب رفتم حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، غرق شدم در محبت امیرالمؤمنین. این شعر رو گفتم، گفتم حاجب زمام حش چو در دست حیدر است، من زامنم که هر چه بخواهی گناه کن. شب امیرالمؤمنین رو خواب دیدم، فرمود خوب شعری نگفتی حاجه. و چی بگم آقا؟ فرمود بگو حاجب زمام هش که در دست حیدر است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. کی امیرالمؤمنین امر کرده به معصیت؟ کی امیرالمؤمنین راضی بوده به معصیت؟ کی امیرالمؤمنین خطبه ای پیدا کنیدن نوم خطبه امیر المومنی؟ عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله عباد الله، تقیه دذیل بن شغلت تفکو قلبه، خطبه غراء. وانسب الخوف بدلا واثار التهجد غرار نومه وأظمع الرجاء وواجر يومه وقدم الخوف الأمان در نور خصوها. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. پس ما چه کنیم؟ وقتش خلاص. این مرحله اول تقوا بود. مراحل بعدی شبهای بعد خدمت آقای حلف بکنم تا ببینیم این تقوا با روزه چه ارتباطی داره. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آقا روزه بگیرید تا با تقوا بشید. چطور روزه آدم متقی میکنه و چرا ما روزه میگیریم و تغییر نمیکنیم؟ خودمون چرا رو نمیگیریم به تغییر این عمری که دم به دم
علیم میگویم در حرم شان سوزایم علیم میگویم تا حال علی گفتم و انشاءالله اونی که حرم امیر المؤمنین رو مثل من زیارت نکرده یک جور دلش میخواد بره، اونی هم مثل شما که عمری تو حرم رفتید و صلی اللہ علیه یا عبالعظم گفتید یک جور دلش پر میکشه. تا حال علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمرم علی میگویم الناس وجوه تجاه الكعبة والكعبة وجوهها تجاه النجف. ابن عباس قمي ومدين در مهدر امير المؤمنين لشکر در خدمت جون به جنگی می رفتیم رسیدیم به یک بیابانی از دسترشو گذاشت اون گردن مرکبی قدری خوابش بود زر از خواب برداشت ای گریه می کنه بود ای می فرماید انا لله و انا الیه راجعون. هل جردم لما تستر بعيابي والمؤمنين آجرين آيارو ميخوني ابراق باز الان خوابم بود خواب دیدم همین زهرا دریای خون شده بود حسینم تو همین دریا دست و پا میزنه. یاد کردم آقا خیر انشاءالله چه تعبیر می فرمایید فرمان ابن عباس اینجا کربلا اشتیای امت پیغمبر حسینم رو به خون بدلش رنگیل می کنم ما غزل جسمو ایدی احبته ولا جنازتو شیلت بتو ولا جنازتو شیلت بتو صلت على جسم الحسين السيوف صلت على جسم الحسين السيوف فغدا فغدا لصارية الرضا محرابا فغدا لصالية اللضا محرابا ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على حجاد فرمي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ونقسم عليك ونتقرب إليك بفاطمة زاه أبيها وبعلها وبنيها، ولا سيما بسيدنا وسندنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، سمر جبهة مبهم روبك قبل نشزين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، ومد في عمره الشريف، وزين الأرض بطول بقائه، واجعلنا رحم الله من قال آمين بأعلى صوته، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والفائزين بلقائه والثابتين على القول بإمامته والمنتظرين لظهوره والمرتقبين لدولته والداعين بتعجيل فرجه، وخلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه، واقض حوائجه فوق رغبته وحوائج شيعته وحوائج من وصانا بالدعاء بحرمته بحق جده وآبائه وبحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.